بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا کرد. در جلسه گذشته بحثی را عنوان کردیم تحت این عنوان که ریشه همه مفاسد، انحرافات و سقوط انسان غفلت است. و چند تا از نمونه های آیات کریمه قرآن را در این باره یادآور شدیم. بعد سوالی مطرح کردیم که منظور از این غفلتی که موجب این سقوط و انحراف و نهایتاً عذاب ابدی میشه غفلت از چیه؟ بر اساس یک بحث تحلیلی گفتیم میتونیم بگیم منظور از این غفلت، غفلت از هویت انسانی انسان. چون ما غیر از این وجود مادی و ابعاد حیوانی که داریم در این ابعاد با سایر حیوانات مشترک هستیم، یه بعد دیگری داریم که قابل مقایسه با این ابعاد نیست. اونه که منشأ تکلیف میشه، زمینه عروج انسان را فراهم میکنه، زمینه این که انسان برسد به مقام خلیفت اللهی، برسد به قرب الهی، همه اونها مال اون بعد انسانی انسانی. حالا این تعبیر کلی را و مبهم را به کار میبریم، تعبیر هویت انسانی، برای اینکه هنوز هم حقیقت اون هویت رو درست نمیدونیم چیه. اجمالا میدونیم یک حیثیتی در انسان است که اون منشأ این ارزش ها، این تکامل ها میتونه بشه و اگر ازش سوء استفاده بشه موجب سقوط ها میشه. حیوان هر قدر هم روش یافته و تکامل یافته باشه، هر قدر هوش زیاد داشته باشه، قدرت یادگیری داره زیاد باشه، هیچگاه به اون مقام انسانی نمیتونه برسه و فرضاً اگه سقوط هم پیدا کند هیچگاه مستحق عذاب ابدی شیاطین و معاندین نخواهد شد. پس یک چیز دیگری در انسانه که زمینه اون عروج از یک طرف و اون سقوط را از یک طرف دیگه فراهم. اینو میگیم هویت انسان. اگر ما از این بعد وجودی خودمون غافل بشیم و فقط توجهمون به همون بعد حیوانی باشیم، عملا خودمون را تنزل دادیم در حد حیوانات. یعنی اگر فکر و ذکر ما همون چیزی باشه که در حیوانات هم هست، از خوردنی ها، آشامیدنی ها، التزازات جنسی و چیزهای از این قبیل، این حقیقتا ما خودمون را از حیوانات برتر ندونستیم. یه حیوانی یه نوع دیگری از همین ها خواهیم. و به همین جهت هم هست که می فرمد اولائک کل انعام بل هم اول اولائک هم الغافل. پس اون چه ریشه این غفلت میشه، یا اون متعلق غفلتی که منشأ این سقوط و این عذاب میشه، غفلت از اون هویت انسانی است. یعنی یادمون بره که ما چیز دیگری غیر از حیوانات داریم و حقیقت ما همون چیزه. ابعاد حیوانی به منزله مرکبی است برای ما. انسانیت انسان باید سوار بر حیوانیتش بشه، نه اینکه حیوانیت برش سوار بشه. اون مهار حیوانیتش رو باید در دست داشته بشه، نه اینکه تسلیم حیوانیتش بشه. اجمالا میتونیم بگیم که در یک کلمه اگر گفتیم غفلت از چی موجب سقوط میشه، غفلت از هویت انسانی، یا بفرمایید هویت الهی. لازمه توجه به اون هویت انسانی دستکن توجه به سه مطلب است. وقتی آدم این آگاهی را میتونه داشته باشه نسبت به خودش، اون هویت انسانی لازمش این آگاهی است، اون حالت نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه و غریزی که در حیوانات هست، اون لازمه اون مرتبه حیوانیت. لازمه این مرتبه انسانیت اینه که آدم میتونه به خودش توجه آگاهانه پیدا کنه. من کیم؟ کیم؟ وقتی این توجه را پیدا کنه، اقلن به سه تا سوال باید پاسخ بده. یکی این که من از چگونه پیدا شدم؟ از کجا آمدم؟ یکی این که سرانجامم چه خواهد بود؟ به کجا خواهم رسید؟ به کجا باید برسم؟ یکی این که چگونه این مسیر از مبدأ تا منتها را باید طی کنم؟ جواب صحیحش این است که ما از خدایی و به سوی خدایی و در این بین باید به دستور خدا عمل کنیم تا به اون سرانجام نیک برسیم. توجه به این سه مطلب در واقع همون توجه به اصول سگانه عقاید توحید و نبوت و معاده. از کجا این؟ از خدا توحید. به سوی کجا؟ به سوی دار ابدی ثواب و عقاب الهی، عالم آخرت، یا بفرمایید به سوی خدا. و در این بین چگونه باید رفتار کنیم؟ طبق اون دستوری که خدا به وسیله انبیا داده میشه نبوت. پس متعلق غفلت، غفلت از این یکیست، از یکی از این سه چیزی. آیاتی که در مورد غفلت هست یا در مورد نسیان هست در قرآن کریم یا مفاهیم از این قبیل، وقتی مراجعه بفرمایید میبینید متعلقش همین هاست. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسوا الله فانساهم انفسهم. نسيتم لقاء يومكم هذا. نسیان خدا، نسیان آیات الهی و نسیان قیامت و روز حساب، اینا موجب سقوط شده. پس متقابلا عامل رشد، وسیله ترقی، وسیله نجات از این هلاکت، توجه به همون سه مطلب است که هر صفا از شؤون هویت الهی انسان است. انسان است که خود را می یابد که از خدا و به سوی خداست و با خداست. این حاصل عرایزی بود که در جلسه پردر در این زمینه مطالب زیادی قابل طرح و بررسی. یکی از مطالبی که میشه مطرح کرد اینه که اصولا انسان وقتی توجه به یک مطلبی پیدا میکنه از کجا آغاز میشه و چه سیری را طی میکنه و نهایتا به کجا میرسه نسبت به همون موضوع، نسبت به همون مسئله. ما الان که اینجا نشستیم از بسیاری از مسائل غافلیم، یعنی در دنیا در حوزه های علوم و معرفت های مختلف صورت مسئله های زیادی مطرح است. مسائل ریاضی هست، مسائل فیزیکی هست، شیمیایی هست، مسائل انواع و سوال هایی که در عالم هست ما هیچ توجهی بهش نداریم، غافلیم از این چه مسائلی وجود داریم. اولین مرحله توجه، توجه به خود صورت مسئله است. یعنی این سوال که آیا چنین چیزی هست یا نیست. تا آدم صورت مسئله را تصور نکنه سوالی براش مطرح نمیشه. تا سوالی براش مطرح نشه دنبال جوابش نمیره. تا دنبال جواب نره علم و معرفت پیدا نمیکنه. تا معرفت پیدا نکنه زمینه ایمانی فراهم نمیشه. پس اول باید توجه به خود صورت مسئله پیدا کنیم. هر انسانی در مراحل ابتدایی زندگیش، هر انسانی که میگم منظور انسانهای عادی است و الا استثناءاتی در زمینه انبیا و اولیای خدا هست که اونا اصلا ما درست نمیدونیم از چه آگاهی پیدا میکنند و آگاهیشون به چه چیزهایی است. اجمالا میدونیم حتی در دوران جنینی هم میتونن توجهاتی داشته باشن، علومی داشته باشن، فکر خدا بگن، تصویر بگن. اونا حسابشون جداست. حسابشون جداست به معنای این که بحث درباره اونها در اینجا به درد ما نمیخوره. حالا اونا اونجور هستن و به ما چه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ پیران در صدد این است که خود ما چه کنیم، چه باید بکنیم. البته معرفت به این که اونها چه مقامی دارن بسیار مفیده، اما تو این بحث مورد توجه ما اینجا میگیم هر انسانی، یعنی انسانهای متعارف مثل خودمون. هم میگیم همه ما در دوران طفولیت تا سنینی، حالا با اختلافاتی که دارن افراد، نسبت به بسیاری مسائل اصلا غفلت داشتیم که هم چیزی هست یا نه، چه بسا اصلا صورت مسئلهش را نمیتونستیم تصور کنیم. بچه ای دو سه ساله مثلا بسیاری از مسائل الهی را، اعتقادی را، معنوی را اصلا صورت چه نمیتونه تصور کنه. و همینجا بین پرانتز عرض کنم که بسیاری از مسائل هست که بنده با این سنم و با این ریشه سفیدم هنوز درست تصورش نمیتونم بکنم. دیگران هم کم و بیش همینجورم فکر میکنم من یه استثناء باشم. خود این که انسان بتونه یه سلسله مسائل را تصور بکنه و یه صورت مسئلهش براش مطرح بشه یک مرحله از رشد را میخواد. اون وقتی که آدم میتونه یک مسئله رو تصور کنه دو حالت داره. یه وقت توجه پیدا میکنه به اون مسئله، سوال براش مطرح میشه، یه وقت نه غافل. ما خیلی چیز داره میتونیم تصور کنیم اما الان غافلیم که اصلا چنین سوالی هم هست، چنین مسئله هم وجود داره. پس فرض ما در این است که همه ما کمابیش در یک مراحلی از زندگیمون ابتداءً غفلت داشتیم. از غفلت باید بیاییم به هوشیاری. دوران طفولیت و خردسالی ما نسبت به همه مسائلی که باید بدونیم، حتی همین سه مسئله اساسی توحید و نبوت و معاد، من عین و فی عین و الی عین، اصلا توجه به سوالشون داشتیم. یه وقتی شده که میتونیم حالا اصلا سوالش رو تصور کنیم و این سوال برای ما مطرح میشه. هر وقت مطرح شد به ذهن ما توجه به اون پیدا کرد، در اثر در صدد جوابش برمیاییم. پس یه غفلت، یه غفلت ابتدایی که هنوز توجه ما به صورت مسئله هم پیدا نشده. چیزی که اینجا کارساز است، یه عاملی باید پیدا بشه که صورت مسئله را برای ما مطرح کنیم. گاهی افراد به صورت فطری به یک حد رشدی که میرسند، خودشون سوال این صورت مسئله را برایشون مطرح میشه. خودشون نشانه اینه که رشد بیشتری دارن. بعضی ها در یک شرایطی پیش میاد، شرایط استثنائی، که این سوالات برایشون مطرح میشه. و بعضی ها باید با تلقین و توجه دادن معلم و مربی توجه پیدا کنه. اما کسانی که خود به خود توجه پیدا میکنن، نمونش حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام، داستان حضرت ابراهیم ها میدونید که در دوران طفولیتشون رو در یک غاری بزرگ کردن برای این که از آفاتی مسئول باشه به اینها، تا اون وقتی که ایشون نگاه کرد به آسمان و خدای این جهان کیه، آیا خورشید است، آیا ماه هست، آیا ستاره است، این سوالات به طور طبیعی برای خودشون مطرح شد. بعضی بچه هم هستن در همون سنین طفولیت بدون اینکه کسی بهشون القا بکنه، این سوالات تو ذهنشون میاد: ما از کجا پیدا شدیم؟ کی ما را درست کرده؟ کی آفریده ما را؟ تعبیراتی شبیه اینا، حالا به همون ذهن بچگانه شون. ولی بعضی هم هستن اصلا این سوال هم براشون مطرح نمیشه، حالا به دلایل، شاید مقدار عوامل محیطی هم اثر داشته باشه که موجب غفلتشون میشه. من نمیتونم، شرایط خانواده و محیط و اینا طوریست که ما نمیشه از این که سوال راشون مطرح میشه، توجهشون به همیشه به چیزهای دیگه چلب میشه. بعضی ها هستن در یه شرایط خاصی، یک نوع تربیت الهیست، شرایطی خدا براشون پیش میاره که این توجه پیدا کنن. معمولا آدم وقتی در یک شرایط سختی قرار بگیری، مشکلاتی برایش پیش بیاد، مخصوصا اگر پای مرگ و زندگی در پیش باشه و راهی برای نجات پیدا نکنی، اون وقت این سوال برایش مطرح میشه که آیا کسی هست من اینجا نجات بدی؟ و بسیاری از اوقات همون وقت هم جوابش خودشون میدونن، اون کسی که این عالم آفریده منم را میتونه نجات. و اداره که بو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین ثم اذا نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. معمولا افراد وقتی که کشتی ها سوار میشن، سفرهای طولانی کشتی بوده، اونم کشتی های ساده، یاد در معرض خطر غرق شدن واقع میشده، وقتی دریا طوفانی میشد و دیگه خودشون مشرف به مرگ میدیدن، اون وقت دست به دعا برمیداشتن که خدای ما را نجات. این عوامل است که موجب غفلت زدایی میشه. گرفتاری ها، مراتب ضعیفترش هم گرفتاری های اجتماعی، فقر، بیماری و سختی های دیگری که در زندگی پیش میاد، اینا باعث میشه که آدم توجه پیدا کنه که چه مسئله هم تو کار هست. همینجا باز بین پرانتز عرض کنم که از دو تا آیه در قرآن کریم داریم که یکی از سوره انعام، یکی سوره اعراف به نظرم اگه اشتباه نکنم، که میفرمان ما هر پیغمبری برای هر قومی میفرستادیم، اون قوم را ابتدا مبتلا به یه سختی هایی میگردیم، لعلهم یتضرعون. در یه آیه در لعلهم یضرعون، در یه آیه دیگه این ابتلاعاتی که مردم پیدا می کردن زمینه پیدا می شد که یه خود از غرور و تکبر و خودخواهیشون بشکنه، آماده بشن برای اینکه توجه به خدا پیدا کنه. از این آیات استفاده میشه که یک سنت عام نیست که در هر قومی خدا پیامبری فرستاد، من رسول او نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولعلهم ينظرون. این دلیلش همینه که این سختی ها موجب این میشه که آدم وقتی از اسباب ظاهری و عادی ناامید میشه، اون وقت فطرتش بیدار بشه و توجه پیدا کنه به این که میتونه من را از راه دیگری نجات بده از این گرفتار. اگر این دوتا نبود، در شرایط عادی به وسیله معلم و مربی و بالاتر از همه انبیا این سؤال ها برای بشر مطرح می کنند. در نهج البلاغه آمده که یکی از اسرار یا حکمت های ارسال انبیا این بود که لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. هر کسی یک پیمان فطری با خدا داره ولی توجه نداره بهش. انبیا میان مطالبه میکنن که شما چنین پیمانی دارید با خدا، خدا نعمتهایی به شما داده، اون نعمتها را فراموش کردید، به یادشون میارن. و به طور کلی اگه توجه داشته باشید، یکی از القابی که خدا برای انبیا و برای کتابهای آسمانی قائل شده ذکر است. هم به خود پیغمبر اطلاق ذکر شده، به نظرم سوره طلاق است، انزلنا علیکم ذکرن، بعدش می فرماید رسولن. من حافظم ضعیفه متاسفانه، اینا رو نمیتونم با اطمینان کامل آیهشو بکنم. سوره طلاق مراجعه بفرمایید، قد انزلنا علیکم ذکرن، یه همچیز بعد می فرماید رسولن. مفسر ذکر را رسول قرار می ده، به خود پیغمبر ذکر است، یاداوری. یا کتاب های آسمانی به عنوان ذکر یاد شده، خود تورات به نام ذکر نامیده شده، قرآن به نام ذکر نامیده شده. اونجا که می فرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، منظور از ذکر در اونجا توراته. یعنی اول در تورات ما این مطلب رو گفتیم، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بعدم در زبور گفتیم و حالا هم در قرآن. یا خود قرآن هم اطلاق ذکر بی شده، نحنو نزلنا الذکر انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی قرآن میگه چرا این اسم داده شده به قرآن، به کتاب های آسمانی، به خود انبیا حتی؟ برای اینکه اینا غفلت زدائی میکنن، توجه میدن. اولین مرحله کاری که باید برای بشر انجام بگیره برای بشر غافل اینه که از غفلت درش بیارن، توجه بهش بدن، اصلا صورت مسئله براش مطرح بشه. در این مرحله اول کافیست که سوال براش مطرح بشه، آیا تو خدایی نداری؟ آیا قیامتی نیست؟ آیا حساب کتابی تو کار نیست؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خود قرآن سوال مطرح میگه، میگه واقعا اینجور فکر میکنی که شما رو ما بیهوده آفریدیم، هیچ حساب و کتابی تو کار نیست؟ اصلا سوال مطرح شدن موضوعیت داره، تا آدم سوالش نباشه فکر جوابش نمیفته. اولین مرحله ای کار انبیا اینه که سوال رو اصلا به مردم مطرح میکنن، بعد در فکر جوابش بریان. پس یه مرحله یادآوری، توجه، هوشیاری، بیداری، آگاهی، هر چی میخواد اسمشو بگذارید، این است که آدم طوری بشه که توجه به صورت مسئله پیدا کنه. هستن کسانی گوشه و کنار دنیا که اصلا به این مسائل توجه ندارن که چیزی هم به نام اعتقاد به خدا و دین و آخرت و این حرفا هم وجود داره. خودشون همین بدن مادی میدونن، زندگی هم را همینی که دیده میشه، محسوسات دیگه چیزی که هم توجهی ندارن که اصلا هست. شمید انبیا میان برای اینکه اولا این سوال رو برشون مطرح کنن، بعد در صدد برای میان که جوابی بدن به این سوال، راه حلی براشون ارائه بدن. خیلی از اینا جواب فطری داره اما باز توجهش نداره. پس مرحله اول آگاهی و غفلت زدائی اینه که آدم یک حالتی پیدا کنه که سؤال جدی براش مطرح بشه. بعد از این که حالا کسانی انبیا یا بعد از انبیا جانشینانشون علما و آز اینا مردم رو توجه دادن که این سؤال ها مطرح است، باید شما فکر کنید جوابی براش پیدا کنید. از دو حال خارجی است، یا کسانی چنین آمادگی را پیدا می کنند که اینا جدی بگیرند این سوالا، در صدد بر بیان که فکر کنند در اطرافش جوابش را یاد بگیرند، جواب قانع کننده ای براش پیدا کنند. یا نه، حالا سوالی مطرح شد، از این گوش می شنوند، از اون گوشم بیرون می کنند، میگه حالا ما چیکار داریم به این حرفا، کش کتاب حساب فیلن رو قرضای خونمون هنوز مونده، نمیدونم گرفتاری فلانجا چنین است، بستای چی مونده. حالا وقتی این نیست ما این فکر را بگنیم. اگر بعد از توجه پیدا کردن جدی بگیرند، این خودش یک مرحله اهتداء است، خودش یک زمینه ایست برای اینکه مشمول رحمت خدا بشن. خدا بعد در مرحله بیشتر بعدی بیشتر هدایتشون بده، چون یه اصل کلی حاکم بر تمام اصول و سنت های الهی که اگر از نعمت های خدا استفاده شد زیاد میشه، اگر استفاده نشد گرفته میشه دیر یا زود. وقتی این سوال به عنوان یک نعمت الهی از طرف انبیا و اولیا مطرح شد، اگه ما اینو جدی گرفتیم، وقتی به ما گفتن نظرتون در این باره چیه، چه اعتقادی دارید، وقتی دیدم من جواب روشنی ندارم، اینو جدی بگم، برم دنبالش، مخصوصا با توجه به اینکه این جدیترین مسائل زندگی دنیاست، برای اینکه نتیجهش میتونه عذاب ابدی باشه، میتونه نتیجه سعادت ابدی باشه. این شوخی نیست، جوابش بی نهایته، یا بی نهایت ثواب یا بی نهایت عقاب. این مثل سایر مسائل نیست که بگیم حالا مهم نیست، یعنی از این مهمتر چی میشه باشید. اگر جدی گرفتند یک مرحله ای از نعمت خدا را قدردانی کردند، خدا زمینه هدایت را برایشون فراهم. اما اگه بی توجهی کردن، اعراض کردن، با اینکه بهشون گفتن بازم نشنیده گرفتن، به همین اندازه مستحق عقوبت میشن. یعنی آمادگی شناختن حق را یه مقدار از دست میده. قرآن میفرماد و اذا ذکروا لا یذکرون، وقتی هم توجه بهشون میدیم یادآوریشون میکنیم، بازم یاد نمیکنن، توجه پیدا نمیکنن. بدترش اینه که توجه پیدا کرده و عمدن اون را به فراموشی میسپاری. یه وقت آدم چندون توجه نمیکنه، بی‌اعتنایی میکنه، میگه کارهای مهمتر دارن. یه وقت برعکس، با اینکه توجه میکنه مسئله هم خیلی جدی هست، عمدن تغافل میکنه، خودشو به فراموشی میزنه، نمیخواد اصلا جواب برای این پیدا کنه. این یه کفران بالاتریه. مرحله اول کفران نعمت این بود که جدی نگیره سوال را. مرحله دوم اینه که با اینکه میفهمه مسئله جدی و توجه هم پیدا میکنه، عمدن تغافل میکنه. البته بدتر از این هم داری، و اون اینه که بعد از این که دانست و توجه پیدا کرد و جواب مسئله هم را دانست، براش دلیل اقامه کردن، اثبات کرد و ذهنش قانع شد، در این حال دلش نپذیره، عناد ببرد، اون کفر واقعیست. جحود، جحدو به ها، اون دیگه بالاتر مرتبه کفرانه. پس در ما مسیر توجهمون به یه مسئله تا مرحله نهایی مراحل مختلفی رو باید بگذرونیم. اول توجه به صورت مسئله، بعد جدی گرفتن و در صدد پیدا کردن جواب. حالا جواب مثبت بشه یا منفی، بعد از صورت مسئله که روشن میشه که جواب این هست یا نیست. اون میگه آیا آخرتی هست تو کار یا نی؟ فکرش کردی؟ یعنی فکر میکنی نیست؟ خب شما ممکنه علیاذ بالله شما نه، یه جاهلی واسه اینکه قصور داره دلیلی پیدا نکرده یا واقعا